فصل پنجم یا این که نخونده بودیم اون قسمت خوندیم اون قسمت چیزو همون شد. خب در اشاره به حشر خلائق که اینجا تعلیقه داره صفحه 115 آجا می فرمان که این فصل موجز مختصر درباره حشر اعمال فصل خطاب معنی خطاب فصله. قول ما میگیم حرف آخر، یعنی در حشر اعمال این فصل حرف آخر رو دیگه زده، مطلب رو تموم کرده. فصول نهم و دهم و یازدهم باب یازدهم نفس اسفار ناظر به این فصل است، یعنی شناسر متعلقین ناظر به این مباحث بوده، به خصوص در فصل نهم به ترتیب مباحث و آیات و روایات این فصل بحث فرموده است. در این فصل تدبر به سزا لازم است تا دریابی که نفس انسانی در این نشأه صورت هیولا و در نشأه آخر هیولای صور اخروی است. یعنی چی؟ ما در مباحث معرفت نفس که اثبات کردیم تجرد نفس رو و عرض کردیم که این بدن ما نازلترین مرتبه نفسه، بعد از این مرتبه که بالاتر میاییم، یعنی از مرتبه ماده که بالاتر میریم میشه مرتبه مجردات، اونها مراتب دارن. ابتدای مراتب مجردات تجرد خیالی نفس، تجرد مثالی نفس که همون قوه خیال ما که چیزهایی رو در ذهن خودمون صورت سازی میکنیم که مربوط به قوه خیال، این اولین مرتبه تجرد نفس. بعد بالاتر از اون تجرد عقلی میشه که تجرد عقلی همون قوه عاقله است که ادراک کلیات میکنه. بعد مرتبه ما فوق عقل هم داریم، تجرد مرتبه لایقفی نه که تجرد از ماهیت. خب پس از بدن شروع میشه خیال و عقل و فوق عقل و نفس انسان سلام که در بدن اعمال میکنه افعال رو، افعال از بدن صادر میشه، اولین مبدع تحریک بدن قوه خیاله. یعنی شما هر کاری که میخواید بکنید از قوه خیال شماست که سرایت میکنه در بدن. شما هر چیزی میخواید بگید اول میارید در قوه خیال، بعد از اونجا در مثلا نطق شما ظاهر میشه. هر کاری میخواید انجام بدید اول در مبدأ قوه خیال میارید، بعد اون عمل رو انجام میدید. حالا منتها به سرعت این عمل انجام میگیره. خب حالا مسئله اینجا بود که ما در بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس، در بحث جسمانیت الحدوث بودن که این نفسی که مجرد از ماده است، مادی نیست، این از جسم نشأت گرفته، یعنی جسم ماده بر اثر تکاملاتی که درش رخ داده، تحولات جوهری که داشته، اومده به مرتبه تجرد رسیده، یعنی یک صورت جدیدی پیدا کرده، یه حقیقت جدیدی پیدا کرده، یه حقیقتی ماورای ماده. یعنی خود این ماده بر اثر تکامل آمده شده یک موجود مجرد. کامل شده یک موجود مجرد. حالا باز در اثر تکاملات این موجود مجرد خیالی تبدیل شده به موجود مجرد عقلی و فوق عقلی. در عین اینکه جسم هست، ماده هست، مرتبه مجرد رو هم دارا و مراتب مجردات رو دارا میشه. خب پس نفس، سلام، نفس صورت، صورت یعنی چی؟ یعنی صورت معانی مختلف داره دیگه. یکی از معانی صورت یعنی کماله، کمال یا حقیقت یک شیء رو هم صورتش میگن. حقیقت یک شیء رو یعنی صورت، صورت انسانی یعنی چی؟ یعنی حقیقت انسانی، صورت انسانی یعنی حقیقت. خب حالا نفس یک صورتی از این حیولای این عالم، یعنی حیولای این عالم ماده، حیولام یعنی ماده که در زبان یونانی بهش میگن استخوس. استخوس یعنی ماده، یعنی حیولا، مایه اولیه این عالم که همه صورتهای این عالم به او قائمه. این ماده صورتی پیدا کرده بر اثر تکامل به نام نفس، یعنی یک کمالی پیدا کرده، یک حقیقتی پیدا کرده به نام نفس. یعنی حیولای این عالم صورت کمالی شده نفس. پس در اینجا نفس انسانی در این نشأه صورت حیولاست، صورتی از این حیولای این عالمه. نفس صورت حیولای این عالم. و در نشأه آخر، یعنی در عالم دیگه، نفس میشه چی؟ میشه حیولا برای صورت‌های مختلف. اینجا حیولای این عالم، ماده این عالم، اونا تبدیل شد به چی؟ مثل این که خاک، برای مثال جوری بزنید، شما خاک رو میبینید با آب، با نور، با هوا تبدیل میشه به یک گیاه، اونا میشه گل، درسته؟ یعنی این خاک یه صورتی پیدا کرد در تکامل خودش، شد چی؟ گل. پس این گل صورتی از این خاکه، صورت کمال یافته از این خاکه. نفس ما هم که انشأکم من الارض، شما را از زمین انشا کردیم به وجود آوردیم، صورت کمال یافته ماده، صورت تجرد یافته ماده، صورتی از این حیولای این عالمه، صورتی از استخوان، صورتی از ماده المواد این عالمه. اما در نشأه آخرت نفس میشه حیولا. حیولا کارش چیه؟ حیولا پذیرای صورت هاست، حیولا پذیرنده صورت های مختلفه. مثلا باز مثالی بخواییم بزنیم که نزدیک بشه به ذهن شما، خمیر اسباب بازی رو دیدید یا گل کوزه‌گری. خب این گل کوزه‌گری حیولاییه برای شکل‌های مختلفی که کوزه‌گر داره به این کوزه‌ها میده. گل کوزه یا خمیر اسباب بازی حیولاییه، یه قابلیتی داره که شکل‌های مختلفی رو می‌پذیره. حالا این صورت‌هایی که تو این عالم می‌بینیم، انسان می‌بینیم، حیوان می‌بینیم، درخت، آسمان، زمین، باد، خاک، نور، اینا همه یه حیولا دارن، یعنی یه ماده‌ای دارن که این صورت‌ها رو به خودش پذیرفته و این حیولا هیچ وقت بدون صورت نمیتونه باشه. سلام علیکم. این حیولا هیچ وقت بدون صورت نمیتونه باشه. که جناب ابن سینا میگه حیولا مثل اون پیرزن زشتی میمونه که همیشه نقاب به صورتش داره، هیچ وقت نقاب از صورت خودش بر نمیداره. اصلا نمیشه هیولا بدون صورت باشه. مثل آب، شما آب رو تو هر ظرفی بریزی شکل اون ظرف رو خودش میگیره دیگه، درسته؟ تو هر ظرفی بریزی به اون شکل اون ظرف داره. میشه آب بدون شکل باشه؟ بالاخره هر جایی که باشه این شکلی داره. هیولای این عالم رو هم بدون صورت نمیشه دیگه، بالاخره هر چی باشه یک صورتی دارا که این صورت ها قائم به اون هیولا هستن. حالا یکی از صورت هایی که این هیولا پذیرفته نفس آدمی، نفس ما صورتی از این هیولاست. حالا در نشأه آخرت نفس انسان، نفس مجرد و بسیط، خودش یک هیولایی میشه برای صورت‌های مختلفه، پذیرای صورت‌های مختلفه میشه. این نفس به صورت حوری در میاد، به صورت غلمان در میاد، به صورت شیر در میاد، به صورت شراب، به صورت قطر، به صورت درخت، به صورت گل، به انواع صورت‌هایی که ما ندیده ایم، به انواع زیبایی‌هایی که ندیده ایم و نشنیده ایم و نه به قلب ما خطور کرده، و از اون طرف به صورت برای اهل جهنم، به صورت کل، خنزیر، خوک، آتش، زقوم، به اون صورت ها در بیاد. یعنی تمام اون صورت هایی که اونجا میبینه اون حیولای نفس خودشه که این صورت ها رو پذیرفته، نفس خودشی که به اون صورت در آمده. مثل فکر شما، مثل فکر شما که فکر شما یه حیولایی برای صورتهای مختلف. چجور شما وقتی که در قوه خیالتون آدم در نظر میگیرید، آدم رو شما دارید میسازید تو ذهنتون، یه کبوتر در نظر میگیری، یه پرنده، یه گل، هر چی که در نظر میگیری، فکر شما یه قابلیته، یک حیولا که میتونه صورتهای مختلفی رو بپذیره. درسته؟ مطلب واضح شد چیه جریان؟ خب حالا در نشأه آخرت نفس انسان همین حالتو داره، حیولایی میشه برای صورتهای مختلف، نفسش به شکل‌های مختلف برای ظاهر میشه. یه موقع به صورت یه موجودی ظاهر میشه که لذت میبره از اون، و کمال لذت، لذتی که اصلا برای ما تصور شدنی نیست، یا اینکه در طرف عذاب هم به همون صورت. پس نه، در نشأه آخرت میشه حیولا برای صورت‌های مختلفه، همون جوری که اینجا یکی از صور حیولای این عالم بود. همین جوری که در این نشأه صورتی از حیولای این عالم بود، در طی تکاملات همین ماده این عالم بود که آمد تبدیل شد به موجود مجرد. خب این مشخص شد؟ این سؤالی بحثی اگر هست بفرمایید. همین گل چجوری تکامل پیدا میکنه؟ اون گل طی تکاملاتی که پیدا میکنه صورتهای مختلفی رو به خودش میپذیره، به صورت تخم در میاد مثلا، بعد صورت جوانه، صورت ریشه، صورت ساقه، صورت قنچه، صورت گل، اینا رو بعد از استعدادش یکی پس از دیگری میپذیره اینها رو دیگه. حالا این ماده هم به صورت نطفه، علقه، مزغه، تا اینکه مستعد شد برای پذیرش روح، یعنی تبدیل به مرتبه مجرد شدن. که چجور از جسم مادی، یعنی به اون سرحدی از تکامل میرسه در ماده، ماده طی تحولات جوهریهی که پیدا میکنه به مرتبه آخرین مرتبه عالم ماده، اون لطافت میرسه که بعد از او میشه چی؟ مرتبه مجردان، که آیه قرآن میفرماد که خلقنا العلقه مضغه، خلقنا المضغه عظاما، فکسونا العظام لحما. درسته؟ علقه بود، مضغش کردیم، مضغه بود، استخوان شد، فکسونا العظام لحما، استخوان ها رو گوشت بشوندیم. بعد میفهمد فانشأناه خلقا آخر، بعد اینجا دیگه یه چیز دیگهش کردیم، یعنی همون شد یه چیز دیگه، یعنی این استعداد رو پیدا کرد که به مرتبه تجرد برسه، که اینجا یعنی این جسم. حالا این بحثیه که در مورد جسمانیت و نودوس بودن نفسه، چون میدونی چند تا قول بود دیگه، قبلا گفتیم جسمانیت و نودوس، روحانیت البقا، روحانیت الحدوث، روحانیت البقا، جسمانیت الحدوث، جسمانیت البقا. یعنی بعضی ها قائلن که نفس جسم حدوثش به وجود آمده جسمانیه، بقاش هم جسمانیه، که اینا اصلا منکر مرتبه روح هست. بله دیگه، حالا میرسیم اونجا، حالا ما داریم فقط چی رو عنوان میکنیم؟ اون حدود نفس رو. بعد حالا نفس باید قوت بگیره، بعد از اینکه قوت گرفت اون کمالاتی که میپذیره، که این نفس بر اثر همین قسمت های پایین داریم، همین مطلب رو تکاملاتی پیدا میکنه، کمالاتی کسب میکنه، همین کمالات بروز میکنه در مرتبه آخرت، یعنی در مرتبه آخرت بروز داره، ما شون الان اینجا هستیم نمیبینیم، در وجود نفس هم بل نفس اون صور مجرد از ماده. اصلا ماده نیست که، ماده یعنی ماده یعنی چی؟ اگه منظور شکل و اشکاله، خب نفس انسان رو میگید، یعنی خب نفس انسان به مرتبه‌ای از تکامل میرسه که میتونه در خارج اشیایی رو بیافرینه. اون یه بحث جداست از این. اون مال بله؟ این انسان‌هایی که به تکامل میرسن، بله، در اینجا میتونه اشیایی رو بیافرینه. بله، چه فهم بکنه؟ کسی که نفسی که به تکامل رسیده میتونه این کاری کنه. اونجا نفوس ضعیفه مردم فقط در وعاء وجود خودشون میسازن. کی اون اهل کمال؟ بله، چه فرق بود کمال که داشته باشه. خب حالا بله بله، در جسمانیتون حدوث بودن بودیم. سلام داریم. بله، هیولا مانند پیرزن زشت روز که روی خود را هیچگاه نشان نمیدهد، همیشه نقاب به صورتش داره، یعنی این هیولا هیچگاه بدون صورت ظاهر نمیشه، یعنی اصلا نمیتونه ظاهر بشه. منظور اینه که نمیتونه اصلا ظاهر بشه. شما دیدید همین قدیمی ها حالا یعنی مثل هیولا میمونه، هیولا که میگن و چهار میترسوندن، هیولا یعنی یه شکل بی صورت، یه شکله، یه موجود بدون صورت رو میگفتن هیولا. ماده این عالم نمیتونه بدون صورت باشه، اصلا نمیتونه ماده باشه که صورت نداشته باشه. مثل این که حالا یه مثال دیگه بزنیم، بالاخره هر ماده‌ای که تو این عالم هست یه رنگی داره دیگه، مثال میخواییم بزنیم، بدون رنگ نمیتونه باشه، بدون رنگ. حالا مثاله دوری از این مطلب، ولی برای تقریب ذهن هست که این در مورد هیولای این عالم. اما بحثم در مورد جسمانیت الحدوث، میگفتیم بعضی ها میگن نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، یعنی این که نفس اصلا مجرد نیست، به وجود آمدنش جسمانیه، بقاش هم جسمانیه. اینها اصلا قائل به تجرد نفس نیستن، معاد رو هم که قائلا مثل متکلمی گرفتار هزار تا مسئله میکنه، نمیتونه از پسش بر بیان، مثل شبهه آکل و معکول و شبهه هزار تا شبهه دیگه که معاد رو، یعنی این طرف مرد، این ذرات پراکنده شدن، نیست شد، بعد خدا اینو دوباره اعضا رو به هم میچسبونه دوباره موجود میشه، بعد اعاده معدوم که محاله به وجود که چیزی که معدوم شده دوباره برگرده، قاعده یه در فلسفه بازی که از گرفتاری های این ها در امر معاد نمیتونن حرف بزنن، یعنی فکر میکنن انسان فقط همین جسم رو حدوث و جسمانیه، بقای او رو جسمانی میدونن، یعنی بدون جسم انسان رو نمیتونن تصور کنن، که این عادتا یه عده از متکلمین اصلا کار نداره. اما دوتا نظریه هست که خیلی مورد بحثی که روحانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفسه، یکی جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن. روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میگه آقا اصلا نفس حدوثش با بدنه نه از بدن. میگه این نیستش که نفس بدن بر اثر تکامل، ماده بر اثر تکامل بیاد بشه مجرد، بلکه این موجود مجرد از ابتدا مجرده، مجرد آفریده میشه و تعلق پیدا میکنه به جسم. که حالا اینجا باز گرفتار خیلی مشکلاتی میشن که این تعلق مجرد به ماده و تشکیل یک هویت واحده چجوری میشه؟ شما یک هویت داری، یه انسان داری که دارای نفس و بدنه، شما نفس رو اگه از ابتدا مجرد بدونید، بدن رو هم مادی بدونید، اینا چجور میان یکی میشن با هم، یه هویت میشن؟ چی گفته؟ چی اینجوری شده؟ نمورده این دست مبعید نفس رو اگه مبارغت کنه بنابرای قاعده ای که داریم میگیم برگشت پذیر نیست. حالا در امر رجعت چی میشه؟ اون وقت یه بحث میگه رجعت یعنی چی؟ خب و یکی از اشکالات دیگه ای که باز به روحانیت الحدوث بودن نفس برمیگرده، علت تعلق این نفس به این بدن چیه؟ که خود بوعلی میگه ما اینجا گیر کردیم، نمیدونیم که چرا این نفس به این بدن تعلق میگیره. که ملا صدرا آمد جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس رو مطرح کرد، گفت نفس در ابتدا جسمه، این جسم میاد تکامل پیدا میکنه در سلسله طولی بالا میره تا میرسه به مرحله مجردات، لذا یک هویت کشیده شده است، یک هویت، یک شخصیته که در طول هم قرار داره، یعنی این نفس و بدن چیزی جدای از هم نیست، بلکه این نفس صورت تکامل یافته جسمه. بعد منتها وقتی که به مرتبه تجرد میرسه بدن رو که رها میکنه به علت مجرد بودنش ها بر جاست و از بین رفتنی دیگه نیست. که این مباحث رو در معرفت نفس گفتیم قبلا مباحثی شد. حالا اینو می‌خواستیم بگیم که پس نفس در این نشأه صورت هیولاست، یعنی یک کمالی حقیقتی از هیولای این عالمه شده نفس، ولی همین نفس در عالم آخرت میشه چی؟ میشه هیولایی برای صور مختلفه. هیولا پذیرای صورت ها بود دیگه، این نفس پذیرای صورت ها میشه که تمام اون صوری که در معاد، در قیامت، در آخرت انسان میبینه قائمه به خودشم، قائمه به خودشم، که باز این مبحث رو قبلا به طور کامل بحث کردیم روش. حالا بعدنم اینشالله باید صحبت میکنیم و در یابی پاراگراف بعد که بدن مکسوب اخروی از افعال نفس است و از مکمن ذات نفس منتشی است. بدن مکسوب اخروی، شما میدونید نفس در هر نشئه یه بدنی داره مناسب اون نشئه، در هر عالمی یه بدنی داره مناسب اون عالم، یعنی در این عالم که جسمانی بدنی داره جسمانی، وقتی شما در خواب هستید خواب میبینید یه بدنی دارید مناسب اون عالم، وقتی انسان میمیره در اون عالم برزخ قرار میگیره بدنی داره مناسب عالم برزخ، در هر عالمی بدنی داره مناسب اون عالم. خب حالا بحث رو همون بدن اخرویه، ابدان اخروی، اونها بدنهای مکسوبه هستن. بدن مکسوب یعنی چی؟ یعنی بدنهایی هستن که ما خودمون درست کردیم به وسیله چی؟ به وسیله اعمال، به وسیله علوم. آیه قرآن می فرماد در مورد ناس که جراد منتشر، که مثل ملخ‌های پراکنده یا کلفراش المقصود، سلام، مثل پروانه هایی که این طرف اون طرف میزنن، در مورد قیامت میگه. چرا تعبیر به ملخ میکنه اینها رو؟ چرا تعبیر پروانه میکنه؟ به خاطر ضعفشونه، نفسیه که نه علم کسب کرده نه اهل عمل بوده، به صورت حشره ظاهر میشه اونجا. ملخ به صورت پروانه. خود اینه که کمالی کسب نکرد نفس انسان، همینجوری که اینجا گفته میشه به وسیله علم و عملی که کمال کسب میکنه. بدنها اینجا همه یه جوره، ولی الان اگه قیامت ما قیام کنه، شما ببینید هر کدام از ما یه شکلی هستیم، هر کدام بر اثر اعمال و علومی که داریم به وسیله کردار و اعمالی که انجام داده ایم هر کدوم یه شکلی هستیم. یکی به شکل انسانه، کسی مثلا به شکل انسان حال زشته، یکی انسان زیباست، یکی به صورت حیوانه، اونم اقسام اشکال مختلف که بر اثر کسب علم و عمله که اون بدن اخروی ساخته میشه. اون بدن اخروی بر اثر علم و عمل ساخته میشه که بدن مکسوب و اخروی از افعال نفس هست، یعنی افعال از کارهایی که نفس انجام داده. حالا اینجا می فرماد که بدن مکسوب و اخروی، اون بدنی که در آخرت داری، اصلا فعل نفسه، یعنی ظهور نفس. نفس شکلی داره، یه حقیقتی داره در خودش که وقتی بروز میکنه به اون شکل در میاد، بروز که میکنه به اون شکل در میاد، به شکل مثلا حیوان، به صورت انسان ناقص الخلقه، انواع و اقسام اشکال، حالا چه زشت چه زیبا، که رسول اکرم میفرماید بعضی از امت من محشور میشن که بوزینه و خوک در مقابل اینها زیبا هستن. اینا به چه شکلی هست؟ یه شامپانزه در مقابلش زیبا باشه. حالا اینجا طرف مثلا سرشو به تراشه روش نمیشه بره تو خیابون، اونجا خودش میبینه که به این شکل در آمده، فرقی هم نگه، اونجا فرق میکنه، اونجا نه خیلیش فرق نمیکنه با اینجا. اینجا مثلا اگر فلان جایی صورت زخم بشه خجالت میکشه، اونجا هم همینجوره، حالا تا چه برسه طرف به صورت حیوان در بیاد، از همون صورت حیوانیش که شرمندگی داره در مقابله دیگران. می‌فرماد اون بدن مکسور و اخروی ظهور نفس، فعل نفس، از تجلیات فعلی نفس و از مکمن ذات نفس منتشی. مکمن اون کمون، اون باطن، مکمن یعنی اون باطن نفس میشه. همین جا هم همون جوره. شما نگاه کنید اگر مثلا فکر انسان‌ها رو برای شما بزنن کنار، افکار انسان‌ها رو بزنن کنار برای شما، می‌بینی یک کسی تمام دنبال هوا و هوسه، تمام فکرش تو این دور می‌زنه. یک کسی دائما دنبال جنایته، یک کسی دائما دنبال مقامه، یک کسی از دائما به یاد خدا، یک کسی از فکرهای زشت می‌کنه، یه فکرهای زیبا میکنه. اینا هم از نفس داره ناشی میشه، این افکار، این خطورات، خطورات یکی از باطن نفس داره میاد در مرحله ذهن، انعکاس پیدا میکنه اعمالش، اعمالی که کسب کرده در باطن نفسش در صفحه ذهنش داره منعکس میشه. قیامت هم همونجوره، منتها اینجا الان فکره، ولی اونجا حقیقته، اونجا موجوده، میبینه سگ میبینه که داره پارش میکنه، هیچ فرقی هم نمیکنه با اینجا، بلکه اونجا گفتیم قوی تره. موجوداتی که اونجا چه دردش چه لذتش بیشتره، چه درد چه لذت اونجا بیشتره. اونجا پس تمام اون صوری که او در قیامت میبینه، چه بدنی که خودش داره، چه موجودات دیگه ای که هستن به طرف اون میان، همه انشا شده نفس خودش هست، همه ظهورات نفس، حیولای نفس خودش هست. اینا همه نکته هست ها. هر پاراگرافی که میبینید یک نکته هست که منطقه چون صد کلمه اینا رو گذروندیم همینجور رد میشیم از و دریابی که ابدان مکسوب صور حضور ملکات نفس است که مناسبت خاص بین هر ملکه و صورت است، جزا هم وفاقا. می فرماد ابدان مکسوبه، اون بدنهایی که اونجا هستن برای شما، این ها چی هم؟ صورت ها، بزرگ جمع بذره، بذره یعنی تخم، تخمی که تو زمین میکاری بیرون میاد. اونا صورت های بذرهای ملکات هست، یعنی ملکه‌ای که خلق سخاوت، خلق شجاعت، عفت، کرامت، همونطور در مقابل اینها خلق اینکه در نفوس انسان ها هستن دیگه، اینها مثل تخم میمونن، مثل بذر میمونن که در نفس ما، زمین نفس ما کاشته شدن. از دنیا مزرعه الاخره، اینجا اون ملکات رو در خودت به وجود میاری، قیامت اینا سبز میکنن. سلام علیکم. قیامت اینا سبز میکنن، حالا باید درو کنیم، حالا باید درو کنیم اعمال خودتون، صورت هایی که زاده میشن از این اعمالتون، از این مزرعه وجودت بیرون میزنن. حالا اگر اون ملکات زیبا باشن، صورت های زیبا بیرون میاد. اگر اون ملکات خبیث باشن، خدایی نکرده، صور خبیثه بیرون میاد. خب حالا که بیرون میاد اون صورت ها متناسب با اون ملکات هست، میگه هیچ گندم کاری و جو برده هست، میگه گندم بکاری جو بیرون بیاد، نه هیچ گندم کاری و جو برده هست، دیده ای اسبی که کره خرده هست، دیده ای از کره خر بیرون بیاد، نه یعنی هر کدام متناسب با خودشه، هر چی رو بکاری همون رو ضرور میکنی، هر چی رو بکاری اون صوری که اونجا هستن مناسب دارن، مناسبت دارن با این ملکاتی که در انسان هست. و روایتی هم هست که آقا جان آوردن که این حیواناتی که میبینید همه از اون ملکات انسان ها ساخته شدن، حیوانات مختلف از اون ملکات انسان ها. غضب به صورت سگ در میاد، غضب به صورت هیده و درندگی به صورت گرگ در میاد. ای درید پوستین یوسفان، ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. حالا که تو اینجا داری مثل گرگ یه کسی رو پاره میکنی، وقتی مردی خودت میبینی گرگ شده ای. گشته گرگان یک سر خوهای تو، اون خوهایی که در تو بود حالا میشه تبدیل شد به گرگ واقعی. میدرانند از غضب اعضای تو، تو رو پاره پاره میکنه. همینجور همه ملکات دیگه انسان. مسخره کردن دیگران طرف به صورت چی در میان؟ میمون بودینه. یه آقای خودش میگه من خواب دیدم خودمو میمون بودینه بودم. این آقا از اون کسایی خیلی به کار دیگران کار داره. انسان حالا این خواب نشونش دادن وقتی بمیره به همون شکل ظاهر میشه که در اقوام گذشته مسخ بود، مسخ میشدن مردم، یعنی اون صورت ملکوتیشون در ظاهر تأثیر میکرد. طول و قردتن خاصه این اینا گفتیم بوزینگاه میشه، شکل بوزینه میشد پرم بحث میشدن. ولی امت پیغمبر اکرم سلامت الله و سلام علیه امت مرحومه، مسخ ازش برداشته شده، عذاب ازش برداشته شده، اگرچه در باطن هست همه اینها، ولی دیگه در ظاهر بروز نمی کنه. اینجوری اسراری هست، مطالبی هست، همون جوری که مقامات اولیا در اینجا بروز نمی کنه، مثل انبیا که بروز میکرد قبلا، انبیا مقاماتشون بروز میکرد در دین، ولی اولیا بروز نمیکنه. همینطور امت هم اون ملکات باطنیشون در اینجا بروز میکرد، ولی از اینا از اون امت بروز نمیکنه. حالا بحثایی متعلق به اینجا نیست، پس هر کدوم از اون صورتهایی که از مناسبت داره با ملکهی که در جان این طرف هست، که مثلا میگن حسادت مثل چی در میاد؟ مثل وزغ، مثل سوسمار، تمساح. دیدید که چشمهای ورقلوم ویدهی دارن مثل چشم حسود. علامه تهرانی رضوان الله تعالی علی میفرماد حسود مثل سوسمار میشه. لذا روایت داریم بنی امیه به صورت وزغ، مارمورک و سوسمار مسخ شدن، مسخ ملکوتی ها به شکل اونها مسخ شده. و این مارمورک هایی هم که میبینی ظهورات دودیون از شکل ملکات انسان ها ساخته شدن دیده، ظهورات این سویی بنی امیه در روزه کافی روایت نقل میکنه در این زمینه از امام معصوم که میگه اینها یک نشسته بود امام صادق جایی، یه از این مارمورک ها مارمورک های بزرگی از الان تو اونجا ها که اومد جلو امام و صدایی در آورد از خود، این صدایی که در میارن قلقله میکنن، حالا صداشن قلقله میگن، این صدایی از خودش در میارن. آقا فرمود میدونین این چی داره میگه؟ آقا فرمود میگه که اگر عثمان رو ثبت کنید بعد بگید لعن کنید عثمان رو، من هم علی رو ثبت کنم. که اینها صوره چون میدونید حیوانات هم مؤمن و کافر دارن، حیوانات هم مؤمن و کافر دارن، حیوانات حلال پوش مؤمن هم رضا حلال گوشتشون بر مؤمن که بخورد اونها، ولی حیواناتی که حرام گوشتن یا کافر هم جایز نیست مؤمن از اونها بخوره. خب حالا یا مثلا در روایت داره که یه شخصی مار ماهی گرفته بود، حالا ماهی هایی که فلس دارن حلاله، ماهی بدون فلس حرامه. دقت کنید تو بازار ماهی میخرید، مار ماهی گرفته بود، حضرت قد میشه گفت پدران پدر مادر خودتو کجا میبری بخورید؟ آقا پدر مادر خودم اینا خواه بله اینا پدر مادر خودتن به این صورت دارم. حالا این که میگه پدر مادر خودتن به این صورت در اومدن، منظور اینه که تو حتی اون مارماهی به تصرف مولا به زبون در آمد و گفت تو فرزند منی، به این شخص بود این که تو فرزند منی، نه این که من پدر مادر تو باشم که اینجوری شدم. منظور اینه که اون ملکه‌ای که در وجود تو هست، اون باطن و روح تو به این شکله که پدر و مادر اصل توه، تو پدر و مادر اصل وجود ما هستن. نظام میگه به این شکل در آمده، به این صورت ظاهر شده برای ده. خب تمام این صورتها، خلقها، حتی کارهایی که انسان انجام میده اونجا شکل میگیرن، صورت میگیرن. داد میزنی سر این رفت، به پدر مادر بی احترامی کنی، به دیگری ظلم میکنی، ستم میکنی، یا محبت میکنی، لبخندی بزنی، استهزایی کنی، تمام اینا شکل میگیره در نفس. و تو اگه ملکوتشو ببینی، ببینی که به چه صورت. حضور ملکات نفس است که مناسبت خاصی بین هر ملکه و صورت است. جزا هم وفاق، و جزایی که وفاق داره موافق عمل توه، جزایی که جزا هم وفاقا موافق عمل توه. موافق عمل انسان و بحث در این بود که بودون خدا کسی نمیگیره بندازه تو جهنم، خدا بلکه خود ما هستیم که در وجود خودمون بهش یا جهنم رو میآفرینیم. حق تعالی راه شما یاد داده، عزیز من از این ور بری میره تو جهنم، این کارا رو کنی مثل این که اون جنینی که در رحم مادره بهش بگیم که آقا آی جنین مثلا ها، اون تکوینن داره بالا میاد ولی ما داریم تشریعن بالا میاییم. مثل اینکه به اون جنین بگی که آقای جنین شما باید اینجا این پاتو رشد بده، بزرگش کن. میگه بابا کی حوصله داره حالا مثلا اینقدر زور بزنه پاشو درست کنه، چون نمیدونه چیه بشه درد میخوره که. این دستتو صاف کن، انگشتاتو درست کن، گوش نمیکنه. بعد وقتی به دنیا میاد این اهداف و سلسله ده اونجا دست و پا زیاد به کارش نمیامد، اونجا از خونه مادر تغذیه میکرد و نه احتیاج به دهن داشت، نه احتیاج به چشم داشت. اینجا که آمده تو این مرحله میبینه دست نداره، پا نداره، چشم نداره، چقدر زشته. ما هم همینجوری، ما هم تو رحم دنیا هستیم، به ما میگن آقا این کارو نکن، این کارو بکن، اینجوری باش، اونجوری نباش، هی گوش نمیدیم. وقتی رفتیم اون ور میگه ای خدای ما رو چرا اینجوری کردی؟ چی آیه قرآن چی میفرمان؟ حالا رفته لمحشر تنی اعوام، میگه خدای چرا منو کور محشور کردی؟ حالا کذالکه اتت که آیاتونا، یه آیات ما آمد برای تو، ما گفتیم فنسیته ها، این فراموش کردی اونا رو، هر چی بهت گفتیم اینجوری نکن، این همه انبیا آمدن، اولیا آمدن، اینجوری باش، اونجوری نباش، تو گوش نکن، خودت گوش کن، چیکار کنیم ما دیگه؟ ما چیکار باید می‌کردیم که نکردیم؟ ها؟ چیکار باید می‌کردیم که نکردیم؟ ما کارمون انجام دادیم، تو این که انجام ندادی کارو. بهت گفته شد، خودت گوش نکردی. خب حالا شفاعت بحثش چیه؟ بحث شفاعت رو فکر بکنم در همین جاها میاد، در همین جاها بحث شفاعت میاد، منتها شفاعت اونیه که چون آخه باید بحث شفاعت مطرح کنیم که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی میتونه شفاعت کنه نزد او مگر به اذن او؟ حالا اذن او چیه؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن برای کسی مگر اینکه حق تعالی از او راضی باشه، یعنی مورد رضایت باید واقع باشه تا بشه شفاعتش کرد، مرضی حق باشه. خب حالا اینکه مرضی حق باشه چیش مرضی حق باشه؟ اعمالش که مرضی نیستن، اعمالش که این مرضی حق بودن که احتیاج به شفاعت نداره. چیش مرضی خدا باشه؟ اون عقایدش. یا اگه شیعه ما باشید، طرف گناه هم که کنه ما عمر درستش اگرچه عذاب میبینه، ولی اگه شیعه ما نباشه فایده نداره، محب ما نباشه فایده نداره. الا لمن ارتضا، باید راضی باشه حق تعالی ازش. حالا که راضی هست، اعمالش خراب بوده تو این نشته، اونجا میگن که باید ترمیم بشه، اونجا برزخ چیکار میکنه؟ اینو درست میکنن، نمیتونی وارد بهشت بشی که تا درست نشی، شستشو میکنه وانگه به خرابات خراب، باید سنخیت داشته باشه با بهشت داره که وارد بهشت که میخواد بشه قبلش وزگ مراحل برزخ از عذابه، باید عذاب ببینه به سوزت درست بشه. بعضی جاهاش تعلیم و تعلم کلاس باید بره، هر کلاس بشینه درس بخونه، زحمت بکشه بفهمه تو وارد مستحق بشی، وارد بهشت بشی. و همین جلسات و کلاس ها شفاعت، الان بحث شفاعت اگه بخواد پیش بیاد بگیم بحث مفصل بود. این جلسات، این کلاس ها، این علم شفاعت میکنه شما، یعنی شما دارید مراحل برزخ خودتون رو میگذرونید. اون کسی که دنبال علم میره، دنبال کلاس میره، زحمت میکشه، داره شفاعت میشه، یعنی به مرتبه این میرسه که مستحق ورود به بهشته، که محبتی که نسبت به اولیاء الهی داره اونجا دستگیرش میشه، اگر هم ناقص باشه درستش میکنن، حالا یا با عذاب یا با مثلا میگه شیعیان ما که قرآن بلد نیستن بخونن، اونجا قرآن یادشون داده میشه، کلاس قرآن باید شرکت کنه. خب کسی که اینجا خوب قرآن بخونه دیگه اونجا، اینجا کلاساتو طی کرده باشی اونجا دیگه زیاد کاری نداره، اینجا هر سختی بهت بیاد اونجا دیگه کمتر سختی میگی، اینجا هرچی خودت بیشتر زحمت بکشی اونجا دیگه برزخت راحت. هزار روایت داره که میگه دانشمند یا عالم که تدریس میکنه شاگردان خودش رو به اندازه علمی که به اونها داده شفاعت میکنه، اندازه علمی که به اونها داده، اون شفاعت اندازه داره دیگه، شفاعتشون که اصلا خودش همین شفاعت کردنه. شفاعت یه چیزی نیست که پارتی بازی باشه میگن آقا تو بیا برو بهش، تو فلان کن، تو بهمان کن، شفاعت رو حکمت رو. خب حالا جزا گفتیم موافق عمل خود شخصه، خود همون عمل طرفی که برمیگرده بهش، اونتا به اون صورت دیگه، به اون شکل شده. و دریابی که حشر خلائق به حسب اختلاف اعمال و ملکات مختلف است، هر کسی یه جور محشور میشه، هر کسی با خودش محشور میشه، هر کسی خودش یه قیامتی داره برای خودش، هر کسی در قیامت خودش محشور میشه، هر کسی در قیامت، همون جوری که اینجا که هستید هر کسی الان با خودش محشوره، غم اگه تو دلت هست، غصه هست، شادی هست، ناراحتی هست، هر چی داری اگرچه با ما نشسته ای ولی با خودت محشوری، با خودت محشوری، اونجا هم خود طرف با خودش محشوره، در قیامت خودش محشور میشه اگرچه دیگران هم هستن. که حشر خلائق به حسب اختلاف اعمال و ملکات مختلف هست، هر کسی یک جور حشر داره به حسب اعمال و علومی که داره، واسطه همش رو این دوتا میگرده، علم و عمل، علم و عمل. اختلاف هشتشون، حتی نیات انسان موجب اختلاف حشر اوست. نیت هایی که انسان میکنه حشر انسان رو مختلف میکنه. یعنی اگر نیت ثواب کنی شما، حتی اگر اون کار خوب نتونی انجام بدی، اون اثرش رو درت میذاره. اگه نیت گناه کنه طرف، اثرش رو درش میگذاره ناخودآگاه. که شما در همین دنیا میبینید که نیات مثلا مادر در جنین تأثیر میذاره، چون جنین جزء بدن مادره. نیتی که مادر میکنه در فرزندش اثر میذاره، حالا در روح خودش نمیخواد اثر بذاره. نیات افراد مختلف جل اعمالو به نیات، اصلا اون اعمال روحشون اون نیته، روح اعمال نیت ها. حتی نیات انسان موجب اختلاف حشر اوست، حشر انسان مختلف. قال عز من قائل و این توب دو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. دقت بفرمایید، میگه اگر آشکار کنید آنچه در نفس های شماست یا پنهان کنید، خدا حساب میرسه آنها را، حساب اونها را میرسه. یحاسبکم به الله، یعنی نیت ها را هم حساب میکنن اونجا. نیت ها رو هم، اون کسی که نیت خوب کرده اون با اون کسی که نیت بد کرده برابره. نه، اون نیست که بگیم آقا حالا طرف گناه نکرده نباید عذاب بشه، ولی حساب که میرسن از اون حسابش که باید پس بده. این توب دو مافی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، این دلیل بر اینی که خطورات قلبی، نیات، نه خطورات، نیات قلبی ما، نیات درونی ما هم به چه نیتی رفتم اونجا، به چه نیتی این کارو کردم، اینا همه حسابش باید هست. و در حدیث آمده است که یحیوب شر الناس علی صور نیات، مردم به صورت نیت‌هاشون محشور میشن. چه نیتی کردی؟ این نیت تو با چه صورتی مناسبه؟ اون بر همون صورت با شما محشور خواهد شد. خدا میدونه که اگه پرده ها بره کنار، قیامت انسان قیام کنه، چه عظمتی رو میبینه، چه حیوانات وحشی بدل به اون شهو شرد، چه حیوانات وحشی که دارن تو هم دیگه میدونن. آقا جان تو الهی نامه داره که همه در بیابان دیو و دد میبینند و حسن در کوچه و خیابان، خرس و پلنگ و گاو و بعضی گونه حیواناتی که قیامتش قیام کرده، ازل بکن شو شرط رو میبینه. خطورات قلبی با نیات فرق میکنه. سوال شدی که آیا خطورات ذهنی هم به روی انسان تأثیر دارن؟ خطورات با نیت فرق میکنه. یکی گفته میشه حساب میرسیم، ولی نیته، نوعی چیزی انسان به قلبش خطور میکنه، این حساب رسیدن نداره. ولی اونی که نیت میکنه انسان چنین کار رو کنه، نوعی چیزی میاد تو فکرش، اینم که تو فکرش میاد باز از اون ملکات درونی خودش که اینجوری میاد تو ذهنش، اونی که افکار مثلا بد میاد تو ذهنشون، حالا باطن خودشونه، اونی که افکار خوب میاد تو ذهنش و همه خوشبینه، مال درون سالم خودشه. عرصه نیات چرا؟ نیت با خطور قلبی فرق میکنه. نیت، نیت رو حساب میکنه، حساب کتاب باید یک نفشر و ناس الان صور نیات هم دیده، مردم به صورت نیت هاشون محشور میشن. هر کس هر نیتی که کرده. لذا به خاطر این میگه تو بازار محل عبور شیطان، چون همه به نیت دنیا میان اونجا. حالا یا میاد چیزی بخره یا چیزی بفروشه یا چیزی نگاه کنه، هیچ کس برای خدا که تو بازار نمیاد. لذا اونجا چون اون نیت دنیا میان، همه ظلمته، همه کدورته. یه اگر تو بازار میخوای رد بشی، حتی ذکر بگو رد شد، چون اثر نداره نفوس اون آبروی تو. اینجا تأثیر میپذیریم از هم دیگه. انسان اگه پیش یک انسان گناهکار بشینه، نفس اون انسان گناهکار تأثیر میداره نفوس. و اگر پیش یک انسان صالح بشینه، نفس اون صالح تأثیر میداره نفوس. به خاطر این میگه با بدان منشین، با بدان منشین، اونا اثر میگذاره. ناخودآگاه هیچ کاری از اونا یاد نگیری ها، همین که کنار اونها میشینی، همین که به صورت اونها نگاه میکنی، همین که به اونا دست میدی. چرا به ما میگن با کافر دست تر به کافر نزن؟ میگه مثلا میکروب داره، چون خیلی کفار هستن تمیزتر ما هستن. این که میگه دست تر به کافر نزن، برای این که ناخودآگاه دوری میکنی. وقتی اون دست عرق نداشتشو بزنه به این نجس میشه. سگ الان نجسه، چجوری دوری میکنی دست بهش نخوره؟ ناخودآگاه پرهیز میکنی، اختلاط نمیکنی با هم. کافر هم به همین جهته، چون تماس جسمی، نزدیک شدن جسم به هم موجب تاثیرپذیری روح میشه. بذار زن و شوهرها همیشه اخلاقاشون شبیه به هم اکثره. وقتی چند سال با هم زندگی کردن، خلق و خوی همدیگه رو میپذیرن. حالا حتی اون که قوی تر باشه، در اون دیگری تأثیر میذاره. خاطری میگه با انسانهای اهل دنیا منشین. فلا تو تقفن اقفلنا قلبه و ان ذکرنا و تبع هوا و کان امرهو بل. باشه، عمل شما میگذرا نیست. ما الان نامیده جلسه، بعد از جلسه تموم میشه میره. خب این گذرا بودی که اون چون رفت. نیت هم خب همین طوره. نیت هم بود. نیت اصلی با خطور قلبی فرق میکنه ها، اشتباه نکنید. با یه چیزی انسان به ذهنش میرسه، این نیت نیست. نیت اونه که شما در قصد میکنید که انجام بدید یه کاری رو، اونو بهش میگن نیت. همین دیگه همی که داریم عرض میکنیم، یوشر و ناز علا طور احواله، طور نیاته، یعنی همین اون که تو دل انسان میگذره، این همون نیات، نیتی که میکنی، نیت بد، نیت گناه. به نیت گناه طرف یه موقع سفر میره، یه موقع نه به نیت زیارت سفر میره، مسافرت. با اون مسافرت متفاوت هستن یا نیستن؟ الان ما چیزی نمی‌بینیم، ما این طرز زمین مسافره، ولی تو قیامت یوم توبل سرائر که میشه مشخص میشه که سفر سفر گناه بوده. خود شما نیت میکنید، نیت رو نیت رو اول، نیت ارادیه. خطور قلبی ارادی نیست، دست خودی نیست. یه باید یه چیزی به ذهن خطور میکنه، مثلا نشستی من دارم صحبت میکنم، یه باید تو ذهن خطور میکنه این آقایی که خودش نه افاره میزنه مثلا چی کاره، یه باید تو ذهنت میاد ها. ولی یک موقع نیت میکنی، میگی من بلنشه مثلا این جلسه یه بعد و بیرا به این آقا بگم، این نیته. نیت با خطور قلبی متفاوته، نیت با اراده خود انجام میگیره، که البته خوردنها حلال و حرام در نیات انسان اثر میگذاره. اون کسی که مال حرام میخوره نمیتونه نیت نماز شب کنه، نمیتونه نیت صدقه کنه، نمیتونه نیت کارهای خیر کنه. ولی اون کسی که مال حلال میخوره نیتهای خوب براش پیش میاد. توفیق که میگیم چیه؟ توفیق همون نیت های خوبیه که نصیب انسان میشه. طبیعت همین که اصلا قصد دیگه قصد انجام کار میشه نیت با فکر متفاوت. خب حالا اینجا ما وقتی چقدر وقت میده همون شد خب این بحث مهمی بود که دیگه حالا باید بمونه.